تبيان.نت جنجيني صوتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته درباره علم انسان صحبت شد و بعضی از آیاتی که درباره علم انسانی مطالبی داشت عرض کردیم و به این نتیجه رسیدیم که علومی که برای انسان تحقق پیدا میکنه یا علم حضوری یا حصولی، علم حضوری هم یا آگاهانه هست یا نیمه آگاهانه یا ناآگاهانه، علم حصولی هم به وسیله اندامهای حسی و ادراکی حاصل میشه که مهمترین ابزارهاش سمع و بصر هست و بعد هم عقل که مفاهیم را تجرید میکنه و از اونها نتیجه گیری هایی به عمل میاره. سوالی در اینجا مطرح میشه که آیا این اندام های ادراکی که در اختیار همه انسان ها هست و ابزار باطنی عقل کافی است که اون چه مورد نیاز انسان در زندگیش هست تأمین بشه و مصالح و مفاسد خودش را بتونه تشخیص بده و اون هدفی که از آفرینش انسان هست که آزمایش و ابتلاء انسان هست تحقق پیدا کنه یا نه. خود قرآن کریم در مواردی فرموده که علمی که به انسانها داده شده علم ناچیزی است. به عبارت دیگه علم عادی انسانها بسیار محدوده. این محدودیت ها هم در اثر برد ادراکی هست که هر ابزار شناختی که ما داریم یک برد محدودی داره، تا یک اندازه ای را میتونه درک رو کنیم و هم به واسطه محدودیتی است که در شرایط تحقق ادراک هست. همه وقت همه جا این ادراکات حاصل نمیشه. و هم به واسطه خطاهایی است که در ادراکات ما پیدا میشه. همه اینها امور قطعی است که جای شک و شبهه‌ای درش نیست. در مورد تعقل و تفکر هم انسان دچار اشتباه میشه و گاهی نتیجه گیری های غلطی میکنه. پس جای شکی نیست که ابزارهای ادراکی ما از جهات مختلفی محدود و ناقصه. در بعضی جاها قرآن می فرماید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جز اندکی علم به شما داده نشده. در بعضی جاها می فرماید که والله یعلم و انتم لا تعلمون، خیلی از مصالح و مفاسد را خدا می دونه شما نمی دونید. در ذیل آیه جهاد کتب علیکم القتال و هو کرهن لکم و عصا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم و عصا ان تحبو شیئا و هو شر لکم. در زیلش می فرماید و الله یعلم و انتم لا تعلمون. و پس بدون شک ابزارهای ادراکی انسان به گونه ای نیست که بتواند تمام نیازهای انسان را در راه تکاملش تأمین کند. و خود همین محدودیت ادراک و شناخت انسان دلیل لزوم نبوت. اگر علم انسان طوری بود که همه نیازهاش را تأمین می‌کرد، دیگه احتیاجی به وحی و نبوت نبود. خود این محدودیت ها دلیل است بر این که میبایست راه دیگری برای علم صحیح و تضمین شده‌ای وجود داشته باشه، وگرنه نقض غرض الهی میشه. خدا که انسان را آفریده تا اینکه با آگاهی راه صحیح را انتخاب کنه، میبایست این راه را بشناسه. اگر نشناسه، اون غرض ابتلاء و آزمایش انسان تحقق پیدا نمی‌کنه. پس با توجه به اینکه حکمت الهی اقتضا دارد که انسان مصالح و مفاسد خودش را بشناسه تا آگاهانه انتخاب کنه، عقل حکم می‌کنه به اینکه میبایست راه دیگری وجود داشته باشه. الان نمیخوایم برهان نبوت رو مطرح کنیم و در اطرافش بحث کنیم. منظور اشاره ای بود به این که خود همین محدودیت دلیل است بر این که نوع دیگری باید از علم باشه. البته در این زمینه بیانات مختلف است و شاید اکثر بیانات رسائی کامل را نداشته باشه. چنان که میدونید متکلمین میفرمایند که قاعده لطف ایجاب میکند که خدا باید پیغمبری مبعوث کنه. اون وقت در توضیح قاعده لطف بیاناتی دارند که شاید بعضی از اونها قابل مناقشه باشه. و در همین زمینه است که این سوالات مطرح میشه که اصلا وجوب چیزی بر خدا یعنی چی؟ مگر عقل رساله عملیه برای خدا می نویسه؟ با توجه به این بیان کوتاهی که عرض کردم، می تونید جواب اون شبهه ها را بیابید و بیانی عرضه کنید که این جهات نفس را نداشته باشید. باز تأکید می کنم روی جمله ها با توجه به حکمت الهی که مقتضی این هست که انسان در این عالم با اختیار خودش راه تکامل را بپیماید، عقل حکم می کند که باید راه دیگری غیر از راه های عادی وجود داشته باشید، چون این راه ها ناقص و نارساست. در واقع سه تا مقدمه است. یکی این که غرض الهی از آفرینش انسان در این جهان این است که با اختیار خودش راه تکامل را طی کنه. دوم این که عقل انسان برای شناخت راه صحیح از خطا کافی نیست. بعد اون مقدمه هم ناشی از همین میشه که وقتی این دوتا رو به هم زمینه کردیم، یا باید راه دیگری وجود داشته باشه تا حکمت الهی تحقق پیدا کنه، غرضی از حد آفرینش انسان در این جهان تأمین میشه، و یا لازمش نقض غرض هست. خدا انسان را آفریده که تکامل اختیاری داشته باشه. تکامل اختیاری متوقف است بر شناخت صحیح، و شناخت صحیح ندارد، پس نقض غرض میشه. در واقع این بایدی که میگیم خدا باید پیغمبری مبعوث کنه، این فرمانی نیست، این همون ضرورت بالقیاسی. یعنی با توجه به این که میبایست انسان به هدفش برسه چون خدا خواست، و عقل میبیند که مقدماتش ناقص است، حکم میکند که میبایست راه دیگری وجود داشته باشه. این میبایست غیر از کشف این که بین این دوتا تلازم هست چیز دیگری نیست. اگر خدا میخواهد به غرضش برسه که میخواهد و حکمت او اقتضا دارد، باید راه شناخت در اختیار او قرار بده. بین این دوتا تلازم و چون اون چه در اختیار همه انسان ها هست کافی نیست، پس میبایست راه دیگری باشه. به هر حال پس جای شکی نیست که علم انسان، انسان‌های متعارف، بسیار محدوده. در بحث قبلی هم گفتیم که قرآن برای انسان دو جور علم از یک نظر قائل هست. البته تقسیماتی برای علوم میشه کرد، یک جهتش هم اینه، علم عادی و غیر عادی. علم عادی علمی بود که در اختیار همه انسان‌ها قرار میگیره، چه حضوریش چه حصولیش. و علم غیر عادی علمی است که اختصاص به بعضی از انسان‌ها داره، اونم چه حضوری باشه و چه حصولی. و علم نبوت یکی از علم‌های غیر عادی است که در اختیار بعضی از انسان‌ها قرار میگیره و به وسیله اونها به انسان‌های دیگه منتقل میشه. حالا در اینکه خود حقیقت وحی چه جور علمی است، علم حضوری هست یا حصولی هست، این جای بحث و کاوش داره. و چون ما حقیقت وحی را نیافتیم دقیقا نمیتونیم قضاوت بکنیم، ولی میتونیم بگیم که در اون زمینه هم یک علم حضوری هست و هم علم حصولی. گاهی مثلا از موارد وحی اونطور که در قرآن کریم و روایات وارد شده به دست میاد که کلامی به پیغمبر القا میشه یا نوشته‌ای به پیغمبر ارائه میشه. در اینجاها مسلماً علم حصولی است، چون نوشته ای وقتی خونده میشه و مفهومی ازش به ذهن بیاد این علم حصولی است. یا کلامی را بشنود و از کلام معنایی را درک کند، اون علم حصولی است. گوییم که خود کلام را شنیدنش علم حضوری است. یا رؤیت اون مکتوب ممکن است با علم حضوری باشه، با چشم باطن باشه، ولی اون معنایی را که ازش می فهمد، اون معنا علم حصولی است، یک امر ذهنی است. ممکنم هست بعضی از وحی‌ها علم حضوری خالص باشه و بعد خود پیغمبر اکرم تفسیر حصولی ازش میکنه. مثل این که ما خودمون خیلی چیزها را در نفس حضوراً میابیم، بعد تفسیر حصولی میکنیم، احساس ترس میکنیم، بعد میگیم میترسم. میترسم بعد از این است که یک تفسیر حصولی ازش شده، یعنی مفهوم ترس در ذهن آمده و از اون مفهوم با لفظ ترس حکایت میشه. در این زمینه بیشتر تفصیل نمیدیم. ممکن است در علم حضوری، در وحی هم علم حضوری باشه هم علم حصولی، ولی چون ما حقیقتش را نیافتیم دقیقا نمیتونیم قاطعانه قضاوت کنیم. به هر حال این علم غیر عادی که برای پیغمبر اکرم و احیانا برای غیر پیغمبر اکرم هم، برای غیر انبیا هم حاصل میشه، به وسیله اونها منتقل به دیگران میشه و اونها علم حصولی بهش پیدا خواهند کرد. باز در این زمینه سوالی مطرح میشه و اون اینه که آیا انبیا به وسیله وحی همه حقایق عالم را درک میکنند یا چیزهای محدودی را؟ اون چه این برهان اقتضا میکنه و ادله وحی نبوت هم از لحاظ بیانات انبیا و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین اقتضا میکنه، همین است که اون چه بشر در راه تکاملش بهش نیاز داره باید به وسیله وحی الهام بشه و القا بشه. مقتضای این برهان بیش از این نیست، ولی نفی ما ادا هم نمی کنه. ممکن است چیزهایی هم که مورد حاجت بشر نباشه تفضلا خدا به انبیا الهام بفرماید، وحی کند، یا به غیر انبیا الهام کند. اون بستگی به مصلحت داره، خدای متعال چه مصلحتی بدونه و به چه کسی چه چیزی را وحی بفرماید. اون چه از محتوای وحی در اختیار انسان‌های دیگه قرار داده شده مسلماً مسائل محدودی است، نامحدود نیست. اما آیا خود انبیا به وسیله وحی چه چیزهایی را می‌فهمیدند، مرزی داشته یا نداشته، اون از جای دیگری باید ثابت بشه. در این زمینه از روایات و آیات برداشت‌های مختلفی شده. از طرفی از بعضی از آیات و روایات استظهار شده که علم انبیا بسیار محدود و در یک موارد خاصی است و ماورای اونچه بهشون وحی شده از وحی نبوت چیز دیگری در اختیار اونها نیست. و از طرف دیگه هم از بعضی از آیات و به خصوص روایات استظهار شده که نه تنها انبیا بلکه غیر انبیا هم کسانی هستند که علم ماکان و مایکون دارند. از جمله در مورد سلمان هست گویا رضی الله عنه که روایات داریم که ایشون عالم به ماکان و مایکون بود، چرا صد به امام و پیغمبر. و این همون مسئله معروف علم امام و علم پیغمبر و این حرف هاست که چگونه است و حد و مرزش چیه و آیا اونها عالم به همه چیز هستند یا نیستند. اگر نیستند آیا یکی دو تا مسئله هست که اونها نمیدونن و بقیه چیزها را میدونن، یا اینکه نه اون چه میدانن باز اندکی است از اون چه دانستنی است. البته این بحث جوانب مختلفی داره که به همه اونها اینجا نمیتونیم بپردازیم، ولی اون چه متناسب با این بحث هست اینه که در قرآن کریم یه دسته آیاتی داریم که می‌فرماید علم غیب مختص به خداست. الله یعلم الغیب فی السماوات والارض الا الله. و آیات دیگری کم و بیش شبیه مضمون اینان. از طرفی هم آیاتی داریم که دلالت می‌کنه بر اینکه کسانی علومی داشتن، از همین علوم غیبی اطلاعاتی داشتن و حتی اطلاعات به دیگران هم می دادن. مثلا در مورد عیسی ابن مریم علی نبینا و آلهیم علیه السلام یکی از معجزات ایشون این بود که و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. این یکی از معجزات ایشون بود. پس نه تنها خود اونها از غیب اطلاع داشتن بلکه به دیگران هم میگفتن. هر کس میومد میگفت مثلا من دیروز چی خوردم یا فردا چی میخورم یا تو خونه چی دارم، حضرت خبر میداد. بین اینها چگونه باید جمع کرد؟ بحث های زیادی واقع شده. اون چه به طور فشرده در این زمینه میشه گفت اینه که کلمه غیب که به معنی نهان هست به چند معنا استعمال میشه، یعنی به چند معنا صحیح نیست بگم، در چند مورد استعمال میشه که در هر موردی یک خصوصیتی داره، به یک لحاظی بهش غیب گفته میشه. گاهی غیب گفته میشه به معنای اونچه پنهان هست از حواس ما، چیزهایی که چشم نمیبینه، گوش نمیشنوه و سایر اندامهای حسی ما بهش نائل نمیشه. غایب از حس. غیب گاهی گفته میشه به این. طبعا این یه معنای نسبی هم خواهد بود، ممکن است یه چیزی چشم من نبینه، چشم دیگری ببینه. الان مثلا چیزایی که اون طرف کره زمین هست ما نمیبینیم، برای ما غیب است، اما اونایی که اونجا هستن میبینن، برای اونها شهادت است. به هر حال وقتی غیب گفته میشه یعنی چیزی که غایب از حس است. ولی اونی که عقل بتونه درک بکنه، برهانی برش قائم بشه و از راه امارات و قرائنی پی بهش ببریم، ولی چون از حس غایب است میگیم غیب است. به همین معنا در قرآن هم به کار رفته. الذین یؤمنون بالغیب، همه مؤمنین باید ایمان به غیب داشته باشند. وقتی ایمان به غیب دارن میدانند و ایمان دارند، یا ندانسته ایمان دارند. تا ندانند غیب را که نمیشه آل ایمان بهش بیاره. یعنی الذین یعلمون الغیب و یؤمنون به، علم به این غیب که برای همه حاصل. همه ما عالم به الله تبارک و تعالی هستیم، عالم به قیامت هستیم، عالم به وحی هستیم و همه اینا غیبه. پس غیب به این معنا که در اختیار همه انسان هاست و از علوم عادی است، یعنی عقل هر انسانی میتواند بهش نائل بشه ولو غایب از حس است. گاهی غیب گفته میشه به معنای اون چه از ادراکات افراد عادی انسان پنهانه، خواه حس باشه و خواه عقل. انسان به طور متعارف با اون ادراکاتی که لازمه انسانیتش هست، یعنی اون چه مشترک بین همه انسان هاست، نمیتونه بهش نائل بشه. ولی ممکن است کس دیگه به او خبر بده، ازش آگاه بشه. ما نمیتونیم جریاناتی که در 1000 سال پیش واقع شده ببینیم، ازش آگاه بشیم. اندامهای حسی ما به ما قبل وجود خودمون دیگه امتداد پیدا نمی کنیم. جریانات آینده هم رو نمیتونیم ببینیم. اما اگر یک کسی از زمان گذشته بوده و دانسته و به ما خبر بده، ما هم عالم به اون غیب میشیم. باز به همین معنا هم در قرآن به کار رفته، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم. مثلا داستانهایی رو قرآن نقل میفرماید، به پیغمبر اکرم خبر میده، میفرماید تو اونجا نبودی ببینی، اینها از انباء غیب است ولی ما به تو خبر میدیم. بعد از این که خبر میده، پیغمبر اکرم عالم به غیب میشه، حالا هم غیب است، ولی به وسیله شخص دیگری ممکنه انسان آگاه بشه. این علم غیب ممکن است برای بعضی از انسانهایی که از یک راه غیر عادی بتونند آگاه بشن، خدا به اونها وحی کنه یا به یک صورت غیر عادی دیگری که البته منتهی می شود به خدا. گاهی هم غیب گفته میشه علم غیب، به علمی که اکتسابی نیست، علم به چیزهایی است که بشر بهش نائل نمیشه خود به خود و اکتسابی هم نیست. این علم است که اختصاص داره به خدا. خدای ابزارهای محدودی برای شناخت به ما عطا فرموده. ماورای برد این ادراکات ما غیب است، یعنی ادراک ما بهش نائل نمیشه. هرچه هم تلاش کنیم دیگه برد ادراک ما بیش از این نیست، به اونجا نمیرسیم.